بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. ما در جلسه گذشته در مورد ترکیب‌های وصفی مقداری صحبت کردیم و تو اون متنی که خب صدا برای دوستان قطع وصل میشه، برای همه دوستان صدا قطع وصل میشه؟ صدا خوب هست؟ آیا استریم میفهمه که صدا قطع وصل میشه؟ خب من الان خوب صدا یا قطع وصل داره؟ خیلی حالا انشالله که مشکلی نباشه. اون متنی که ما جلسه گذشته خدمتون بحث کردیم، جلسه گذشته در مورد ترکیب‌های وصفی مقداری صحبت کردیم و در این متنی که از کتاب شریف لمعه با هم دیشب بحث کردیم، چند تا ترکیب بود که نشون دادیم در کجاها این ترکیب‌های وصفی که جز توضیح دهنده ارکان جمله نیستند، یعنی توضیح دهنده نسبت اسنادی نیستند، بلکه توضیح دهنده اجزاء اون نسبت هستند، این رو دیشب با هم تو این متن مرور کردیم. و البته در ضمن این متن نکات دیگه ای هم وجود داشت در لفظ خصوصا یا در پیدا کردن متعلقه ها نکاتی رو داشتیم. امشب میخواستیم ادامه این متن رو با هم مرور بکنیم که حالا اگه فرصت شد این کار انجام میدیم. به نظرم رسید که این متن رو که الان براتون قرار دادم خوبه که این رو هم ببینیم. باز غرضم از این متن چیه؟ ببینید، این متنی که اینجا میبینید بخشی از کتاب تاریخ الامم والملوک نوشته طبری هست که معروف به کتاب تاریخ طبریه. خب طبری برای قرن سومه، یعنی اون دوره‌ای که ما الفاظ، یعنی اون کلام عربی که میخوایم الان باش کار بکنیم، خب اون دوره خیلی نزدیکه به این متونی که ما قرار باش کار بکنیم. در روایات این متن نزدیکه به اون متنه. دقیقا طبری برای سال، بله، خب جوا نوشته بودم که مربوط به چه سالیه، حالا اگه پیدا بکنم. به نظرم برای قرن سوم، بله، ایشون کتابی که نوشته تا سال 293 رو ایشون در موردش مطلب نوشته و خودش هم حالا به نظرم قرن 34. خب لذا تو کتاب تاریخ طبری این متنش، یا متن کتاب طبقات الکبرا که باز از اونم مقدم تره، یه کتاب تاریخیه، از کتاب تاریخ طبری هم مقدمه، تقریبا برای قرن دومه این کتاب. متون این کتاب خیلی مطالعهش باز برای متن خوانی خوبه و نکات خوبی داره که آدم میتونه از این نکات استفاده بکنه. من امشب این بخش از کتاب تاریخ طبری رو انتخاب کردم، برای بزرگواران آوردم که باز این رو نشون بدیم که امشب بیشتر قصدم اینه ما ببینیم که توی متونی که باهاش سر و کار داریم خیلی وقتها باز مشکل نحوی زیادی نداریم، اگرچه مشکل اعمال قواعد روی متن هست، ولی در کتاب‌های زیادی برخلاف حالا کتاب‌های فقهی و اینها که می‌خونیم، در این کتاب‌ها خیلی وقتها ما مشکل لغت داریم. البته این بخش از این کتاب که انتخاب کردم خیلی توش لغت سخت هم وجود نداره، اما بخشی از کتاب تاریخ طبری است که وقتی نگاه می‌کنید از جهت ترکیبی مشکلی به درش وجود نداره، ولی اون چیزی که سخت میکنه کار رو لغاتیه که در این متن به کار رفته و برای فهم این متن تا اون لغات رو به درستی معناش رو ندونیم نمیتونیم معنای متن رو به خوبی بفهمیم. لذا انس با لغت خیلی پررنگ جلوه میکنه. ما شبهای گذشته بیشتر بحثمون تو متن‌خوانی در مورد خود متن بود و ترکیب‌های صرفی و نحوی بیشتر، اما امشب به نظرم رسید که خب ما چون یه جلسه دیگه بیشتر نداریم خوبه که این متنم ببینید و ببینیم که در این متن یه مقداری ما نیاز به لغت داریم. باز این متن خیلی سخت نیست، ولی متون اینجوری که یه مقداری مثلا فقط فقه و اصول نیست که یه سری الفاظ خاصی درش باشه، نه، چون مثلا داره تاریخ نقل میشه، جریانات نقل میشه، الفاظی که در اینجا هست خیلی گسترده هست، الفاظ زیادی درش هست و این الفاظ زیاد باعث میشه که لازم باشه مراجعه به کتاب لغت، انس با کتاب لغت تا متن فهمیده بشه. تو این متنی که اینجا هست، خب این مربوط به مواجهه ابن عباس با ابی عبدالله علیه السلام موقعی که میخواست حرکت کنه به سمت کربلا، یعنی به سمت کوفه. ما این متن رو با هم مرور میکنیم بخش هایش رو، حالا سعی میکنیم سریعتر عبور کنیم و بتونیم یه مقداری این ترکیب هایی که تو این هست رو با هم بخونیم. میفرماید که قال ابو مخنف و حدثنا الحارث بن كعب الوالي عن عقبة بن سمعان. خب حدثنی، خب حالا بزرگواران این جمله که خوندم، حالا قال ابو مخنفش بماند، این قسمت حدثنی رو از این قسمت بفرمایید که بله در این متن خب من این رو ببرم. خب در این متن اولین جمله‌ای که وجود داره از وحدثنی، ابتدای جمله و انتهای جمله رو شما مشخص بفرمایید، ابتدا و انتهای جمله رو. بله حدثنی تا اتاه و احسن می فرماید که ان حسینا لما اجمع المسیر الى الکوفه اتاه عبدالله ابن عباس. خب چرا انه خوندیم؟ چرا ان نخوندیم؟ نقشش چیه؟ این ان نه که تعویل به مصدر میره، بله احسن، مفعول به حدثنی، حدیث کرد برای من این آقای حارث ابن کعب، چه چیزی را؟ این که ابی عبدالله علیه السلام لما اجمع المسیر الى الکوفه اتاه عن عبدالله ابن عباس. بله مفعول به قال، مفعول به ماده قول و اون چیزی که معنای قول داره، جمله هست. حالا اونی که قطعی خود قال است، بعض چیزا هستن که لفظ قول نیستن ولی صریح در قول هستن، اینها معنای جمله درشون، مفعولون بهشون میتونه جمله باشه. البته تو اون موارد خیلی وقتا اونها هم تعبیر به مصدر میان، مثلا روا روایت کرد، اونجا باز انه میاد. اون چیزی که اکثر اوقات به صورت جمله میاد ماده قوله. البته ماده قولم در صورتی جمله هست که حکایت بشه قولها، این رو هم دقت بکنید. ماده قول در صورتی جمله میاد که حکایت قول باشه. همون ماده قول وقتی حکایت قول نباشه دیگه جمله نیست. در اینجا میگیم قال ابو مخنف، خب ابو مخنف چی گفت؟ داره جمله ابو مخنف رو حکایت میکنه، در اینجا جمله میاد. اما اگر که نخواد جملهش رو حکایت کنه، مثلا بگه که قال ابو مخنف ان فلانند، گفت ابو مخنف این مطلب را، اگر به این صورت بخواد بگه، یعنی نخواد جمله رو حکایت بکنه، اونجا هم مفرد میاد. در اینجا حدثه، درسته حدثه یه جای معنای قول داره، ولی الان در مقام حکایت نیست. اگر میگم مثلا حدثنی بعد حدیث کرد برای من، حالا میخواست جمله اون کسی که مطلبی رو گفته رو کلن بیاد حکایت بکنه، نقل بکنه، اونجا میتونست جمله بیاد. اما الان نمیخواد عین جملهشو نقل بکنه، داره محتواش رو نقل میکنه، لذا میگه گفت برای من چه چیزی را؟ این که حسین علیه السلام این اتفاق که افتاد و ادامهش میده، لذا اینجا مفرد میاد، مفعولون به حدثه هست. خب حسینن نقشش میشه اسم انه، خبر انه چی میشه؟ بله کل لما اجمعه، نه دقت رو کنید، خبر انه کلش میشه لما اجمع المسیر الى الکوفته اتاه عبدالله ابن عباس، کلش میشه خبر انه. حالا لما چیه؟ لما اینجا چه کاره است؟ لما جز ادات شرطه، اسم یا حرفه؟ اسم. خب آیست دیمی فهمه که حرفه، بین علما اختلاف شد، لما اسم یا حرفه؟ بله اینجا اختلافه که اسم یا حرفه، بین نحویون هم اختلافه. اگر خاطرتون باشه ابن شام و عده زیادی از نحویون اون رو حرف میدونن، بهش میگن به لما میگن حرف و وجودن لوجود، یا حرف و وجوبن لوجوب، همون حرف و وجودن لوجود بهتره، یعنی حرفی که دلالت میکنه بر وجود جزا به هنگام یا مقارن با وجود شرط، دلالت میکنه که وجود این دوتا با هم همراهن. لما اجمع المسیر الى الکوفته اتاه و عبدالله ابن عباس. حالا اگر که ما هنگامی که معنا کردیم، یعنی اگر ظرف دونستیمش اسم میشه، اما اونهایی که این رو ظرف نمیدونن میگن حرفه، باز هم هنگام معنا میکنن، اما به این صورت معنا میکنن که جمع کردن این اجمعه همراه شده با آمدن، اجمعه همراه شده با آمدن. البته همون معنای شرط درش هست، که حالا اون سوالی که اون سری پرسیدم در مورد ازا که فراموش کردم باز توضیح بدم، یک سوالی از دوستان پرسیدم در صورت در مورد این که جواب شرط ازا متعلق ازا جمله شرط یا جواب شرط، اون مطلب رو اگر دقیق بیان بشه اینجا هم اثرگذاره که بفهمیم الان اینجا دلالت بر شرط میکنه یا نمیکنه، و اگر دلالت بر شرطه به چه صورت، حالا اون رو باز عرض خواهم کرد. خب پس ما یک جمله شرط داریم، اجمع المسیر الى الکوفه، یه جواب شرط داریم، اتاه و عبدالله ابن عباس. دلیل اینم که میگن لما شرطه اینی که لما یه جاهای جزم داده، لذا میگن جز ادات شرطه و جزم میده، اما اینجا چون فعل ماضیه خب مشکلی نداره. بعد از لما باز یه جمله کوتاه داریم. این جمله کوتاه ما اجمع المسیر الی الکوفه هست. اجمع فعل، فاعلش چیه؟ فاعل اجمع بله، خب فاعل اجمع هویی هست که برمیگرده به حسین علیه السلام، لما اجمع المسیر الی الکوفه. حالا فرمودن که فاعل مسیر، الان ما اینجا بله در مورد ابن اون رو هم عرض، حالا اگه فرصت بشه عرض میکنم. اون ابن این که تابع به چه اعرابی میاد نکته ای داره. بله ابن این که کنیه وقتی میاد تبعیت در اعرابش به چه صورته، بعضی ها چند وجهی میشه که عرض خواهم کرد. حالا این رو بخونیم با هم. ببینید الان چرا نگفتید مسیر فاعله؟ چرا نگفتید مسیر فاعله؟ از جهت معنای مسیر یعنی چی؟ مسیر لما اجمع المسیر الی الکوفه. خب میفهمد که مسیر یعنی راه، مسیر یعنی راه. خب یعنی چی اجمع المسیر؟ اگر گفتیم مسیر، خب میفهمن که چون اجمع خبره نیاز به رابط داره. ببینید کل خبر نیاز به رابط داره. یه کسی ممکنه بگه که رابط ما عطاهو است، های عطاهو رابط واقع شده دیگه. اونها برمیگرده به حسین علیه السلام، لذا مسیر فاعل باشه. بعد هنگامی که جمع شد مسیر الکوفه عطاه و عبدالله ابن عباس، رابط رو ها گرفتیم. از جهت رابط با اونها مشکلمون حل میشه. ببینید اینجا باید معنا رو جمع جور کنیم، اینجا باید معنا به کمک ما بیاد. یکی اینکه فعل اجمعه به چه معناست و یکی خود مسیر به چه معناست. مسیر از جهت صرفی چیه؟ مسیر از جهت صرفی چیه؟ اسم مکان، صفت مشبهه. خب وزنش اول بفرمایید چیه؟ وزن مسیر فعیله. دقت بکنید وزن مسیر چیه؟ بله وزنش مفعله، مسیر بوده که شده مسیر، پس وزنش مفعله. حروف اصلی سیره، ساره، یسیرو. وزن مفعله، وزن مفعل اسم مکان میتونه باشه، وزن مفعل اسم مکان میتونه باشه. لذا مسیر ما اسم مکان ازش داریم. مسیر یعنی محل سیر، مسیر میشه محل سیر. حالا آیا معنای دیگه هم داره یا نه؟ مسیر معنای دیگه. میگه فرمودید اسم آلت، یعنی اون موقع چی میشه؟ خب مسیر مفعل مصدر میمی، مصدر میمی مفعل بود یا مفعل بود؟ مصدر میمی مفعل بود یا مفعل؟ بله، من الان لغت که نگاه کردم مصدر ازش نیاورده بود. حالا این لغتنامه البته ناقصه و توی لغتنامه بله چرا آورده، به این صورت آورده، هر دوش آورده، گفته سارا یسیر و سیرن، پس یه مصدرش سیره، سیرتن تسیارن مسارن و مسیرتن. حالا خوبه شما هم این متن رو ببینید. ببینید اینجا باز رجوع به لغتنامه از این جهت خوبه. ببینید مصدرهای سار یسیر رو، اولا بالاتر یه سوره داریم، دقت کنید سوره نباید توی سین و واو و را نباید بید. اینجا ببینید، اگر اینجا ببینید ما یک سوره هم داریم، اینجا سار یسور رو، یعنی حروف اصلی سین واو راه، سار یسور و سورن و سورتن معناش چیه؟ و سبه یعنی سوراخ کردن، یا یا غضبه یا شجاع فی الحرب، معانی مختلف در موردش گفتن. خب این سوره هست، اما ما با سیره کار داریم، حروف اصلی سین یارا. اینجا سار یسیر و سیرن، سیرتن تسیارن مسارن. ببینید پس یه مفعل داریم، مسار مصدر میمیه. ببین مصدر میمی رو اینجا گفته تو این لغتنامه معجم الوسیط، یک مسار داریم که مفعله، یک مسیره داریم، یعنی مصدر میمیش وزن مفعله اومده. مسیر مصدر میمی اینجا نگفته، مفعل گفته و مفعله. این مصدرهای این فعله دیگه، وزن دیگه هم برای ذکر نکرده، فقط سار یسیر و فعل یفعلو برای ذکر کرده، دیگه رفته توی ابواب مزیدش و مشتقات اسمیش هم اینجا گفته، از سیر بله، از سیره، از سویره، از سیار، از سیاره، اینا همه رو گفته، المسیر، اینا رو توضیح داده. پس اینجا ایشون براش مصدر میمیه و بدون تا نقل نکرده. حالا لغتنامه دیگه هم باید دید. یه نکته هم که باز اینجا خوبه ببینید، البته حتما واقف هستید اما تذکرش اشکال نداره. ببینید توی لغتنامه ها وقتی میخوایم ببینیم که این اسم فاعلش چجوره، آیا صفت مشبهه داره یا نداره، و اون مشتقات اسمی، یعنی مشتقها اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه و اینا به چه صورت اومده، اینجا اینطور توضیح میده. ساره مستراشو میگه، بعدش بعد معانی مختلفشو میگه، بعد آخرش میگه فهوه سائر و سیار. این فهوه رو که میاره یعنی میخواد اسم فاعلش یا صفت مشبهش رو بگه، میگه فهوه سائر. سیارم میشه صیغه مبالغش، صیغه مبالغه به معنای فاعلی، چون ما در بعضی فعلها صیغه مبالغه به معنای مفعولی هم داریم، اینجا داره صیغه مبالغش رو توضیح میده. این هم نکته ای که تو لغتنامه باید بدونید. مثلا ببینید اینجا ساحه وقتی معانی مختلفش میگه آخر میگه فهوه سائح و سیاح، یا مثلا لغت قبلیش صاب سیبن سیبانن. بله اینجا اگر پیدا بکنیم خب اینجا دیگه معنای اسم فاعلی رو من پیدا نمی کنم که تو این گفته باشه. حالا رویه لغتنامه معجم الوسیط اینه که بعد از اینکه معانی مختلف رو میگه بعد یک فهوهی میاره و اسم فاعلش و صفت مشبهه یا صيغه مبالغش رو بیان میکنه. خب حالا اینجا هم بله. خب حالا با این توضیح که نگاه کردیم ببینید اینها من این که ارجاع دادم به لغتنامه میخواستم این رو عرض بکنم که اون چیزی که الان اینجا به کار ما میاد فقط لغتنامه هست، اون چیزی که الان اینجا به کار ما میاد فقط لغتنامه است و اونه که معلوم میکنه. بعد این لغتنامه در کنار قرائن عبارت میاد کمک میکنه که معنا رو بفهمیم. خب دوستان اینجا نکاتی گفتن که من تصویر رو نداشتم، فرمودن که از سیر سار سیر و سیرن و مسیرن. خب که العین مسیر رو هم گفته به عنوان مصدر میمی. بعد سار القوم یا سیرون سیرن و مسیرن تاج العروس. خیلی خب پس اگر لغتنامه دیگه گفتن پس مسیر میتونه مصدر میمی هم باشه. پس ما الان یک مصدر میمی ازش داریم و یک مصدر میمی ازش داریم و یک اسم مکان. این دوتا در مورد مسیر اینجا هست. حالا داریم لما اجمع المسیر، لما اجمع المسیر خب حالا اجمع المسیر با توجه به این به نظر شما اینجا اسم مکان یا مصدر میمیه؟ کدوم یکیش بهتر میخوره؟ هنگامی که جمع کرد، هنگامی که اجمع المسیر الی الکوفته، خب بله میفرمان که اسم مکان بهتره. ببینید اینجا اجمعه رو همون جور که فرمودن اولا باید ببینیم اجمعه به چه معناست. معنای اجمعه رو آیا اینجا فقط همون جمع کردنی که تو ذهن ما هست معناش هست یا اینکه معانی دیگه هم داره و این واقعا جای رجوع به لغتنامه داره. یعنی ما الان اجمع یجمع و اجماع، خب اون معنایی که تو ذهن ما هست همون جمع کردنه هست. البته جمع کردن معنای مجردش هم هست. حالا ما تو مزیدش باید ببینیم که باب افعال چه معنایی گفته. جمع یجمع و جمعن این معنای مجردشه. اجمع القوم اتفقوا با هم متفق شدن. اجمع الارض اجدبت زمین خشک شد. جذب یعنی اون حالت خشک و بی آب و علف شدن. اجمع القدر غلط دیگ، قدر یعنی دیگ، وقتی میگه اجمع القدر یعنی به قلیان آمد، دیگ جوشید. اجمع المتفرق جمعه، این معنای ثلاثی مجرد میشه. ببینید الان اگر با متفرق بیاد همون معنای ثلاثی مجرد میشه. اجمع الامر احکمه، وقتی با امر بیاد اون رو محکم کرد. دوباره اجمع الامر و علیه عظمه، ببینید این معنا با معنای ما خوب در میاد. اجمع المسیر یعنی عزم حرکت کردن، اگر مصدر میمی بگیریم، اجمع المسیر عزم حرکت کردن داشت. لما اجمع المسیر، هنگامی که تصمیم گرفت که سیر، تصمیم گرفت سیر کردن را. اجمع الشیعه اعده، آماده کرد آن را. باز این هم میشه اجمع المسیر، یعنی آماده کرد حرکت کردن را. باز اجمع الشیعه، دوباره خط فاصله گفته، یعنی همون شیعه، یعنی جففهو، اونو خشکش کرد، برای خشک کردن هم به کار میره. اجمع فلانن آنسهو، با اون انس گرفت. اجمع الابل ساقها جمیعا، سوق داد شترها را. اینجا ابل یعنی گله شتر، یک شتر منظور نیست، اونها رو سوقشون داد، همشون رو. اجمع المطر و الارض سال فشمل ما سل و منها و ما لانه. میگه باران، وقتی میگه باران زمین را جمع کرد، یعنی سیلان پیدا کرد و دربر گرفت زمین را، شامل شد چه اونجایی که سخت سلوبه و مالانه، چه اونجایی که نرمه. ببینید تو این لغت، من امشب بیشتر دغدغه مسئله لغته و این خوندن این لغت خوبه. ببینید چقدر یک معنای اجمع معنای مختلفی داره که ما به ذهنمونم نبوده. من خودم الان چون لغت نگاه نکرده بودم اینجا، این معنی عزم کردن رو در ذهنم نبود. وقتی به لغت که مراجعه میکنیم، میبینیم چقدر معانی مختلفی پیدا میکنیم که میتونیم باهاش این رو معنا بکنیم و معنای خوبی ازش به دست بیاد. خب بله، خب با توجه به این توضیحی که عرض کردیم، در این عبارت، در این متنی که الان گفتیم، اجمع المسیر میتونه مسیر مصدر میمی باشه و اجمع به معنی عزم کردن باشه. حضرت هنگامی که تصمیم گرفت سیر کردن به سمت کوفه را. با این توضیح الال کوفه متعلقش چی میشه؟ الال کوفه متعلقش میشه مسیر. بله، الال کوفه متعلقش میشه مسیر. هنگامی که تصمیم گرفت سیر کردن به سمت کوفه را. خب من این رو توی صفحه دیگه باز بکنم که بهتر نمایش داده بشه. خب حالا ادامه عبارت، خب پس علل کوفه شد متعلق به مسیر. هنگامی که تصمیم گرفت حرکت به سمت کوفه را، عطاه عبدالله ابن عباس، که اینجا دیگه عطاه جوابش لماست و فاعلش چیه دوستان؟ فاعل عطاه الان تصویر هست؟ بله بله. حالا سوال، عطا فعل لازم یا متعدی؟ عطا فعل لازم. ما عطا معنا میکردیم، خب ما تا اونجایی که خاطرمون هست عطا لازم بود. حالا اینجا عطاهو اومده، عطاهو، بله، باز اینجا جای مراجعه به لغته. ببینید فهم لازم و متعدی بودن هیچ چاره ازش نیست جز لغت، فقط لغت، هیچ راه دیگه‌ای نداریم. ببینید باز من اینجا لغت رو به شما نشون بدم. بله خب، حالا من میخونم لغت رو. اتا، یعتی، اتیان، اتیانن، اتیان، معتن و معتاتن، اینا همش مستر اینه. یه معنای جاء داره یعنی آمد، این معنا لازمه. یه معنای قربه و دنا داره، نزدیک شد، اینم لازمه. اتا علیه، با وقتی با علا میاد یعنی مر بهی، عبور کرد به او. اتا علیه دهر یعنی اهلکه، او هلاک کرد او رو. حالا اینجا اون چیزی که به کار ما میاد، میگه اتل مکانه یا اتل رجله یعنی جاءه، آمد او را. خود جاءه هم اینجا متعدی به کار برده، هم لازم به کار برده و هم متعدی. آمد او را، آمد پیش او. لازم نیست ما منصوب به نزد حافظ بگیریم، نه، در لغت عرب استعمال زیاد میشه که عطا به صورت متعدی بیاد. خب حالا اینجا خیلی معطل شدیم، بریم جلوتر یکم. فقال یبن عمه، یبن عمه، چرا خوندم عمه؟ یبن عمه مضاف الی. خب چرا تنوین بهش ندادم؟ ببینید اینجا باید الف و لام بگیری یا تنوین، باید میگفتم یبن عمن. چرا گفتم یبن عمه؟ احسن، بله، عمی بوده، عمی که شده عمه. یبن عمه یعنی ای پسر عموی من، که یاش حذف شده. خب که یا حذف شده، شده عمه. این سوالی که فرمودید که الان ما داریم لغوی و تحت لفظی بحث میکنیم، بله الان داریم لغوی و تحت لفظی بحث میکنیم و برای فهمیدن اصطلاحا، ضرب المثلها، کنایات، هیچ چاره جز انس با کلام عرب نداریم. یا باید بریم اونجاهایی که اصطلاحات عرب رو بیان کرده نگاه بکنیم، مثل کتاب، بعضی مطالب رو در کتاب‌های بلاغی نوشتن. ببینید همه دوستان بلاغت خوندن دیگه، اگر خاطرتون باشه تو بلاغت داشتیم کثیر الرماد، کثیر الرماد یا جبان الکلب، حالا اینا نمونه‌های مشهور بلاغیش بود. کثیر الرماد یعنی کسی که خاکستر زیاده، جوان الکلب یعنی کسی که سگش ترسوه. بعد اونجا میگفتن که اصلا این کنایه است، کثیر الرماد یعنی کریم، جوان الکلب یعنی کریم. حالا توضیح میدادن که چطور اینا بر کرم دلالت میکنه. اینها دیگه جز انس با کلام عرب هیچ راهی نداره. همینجا خوبه که بعضی چیزها رو الان، حالا به مناسبت این مطلب که فرمودن، ببینید مثلا ما تو فارسی وقتی میخوایم بگیم چیزی خیلی نازکه، تشبیه میکنیم به پوست پیاز. نه، کتاب لغت اینها رو نداره، بعضی موارد توضیح میده ولی خیلی وقتا نداره اینها. ببینید ما تو فارسی وقتی میخوایم بگیم خیلی نازکه میگیم پوست پیاز. عرب چی بهش میگه وقتی میخواد یه چیزی رو بگه خیلی نازکه؟ چی میگه؟ میگه قطمیر. قطمیر چیه؟ اگر هسته خرما رو دیده باشید، وقتی خرما رو که میخورید یک پوسته نازکی رو هسته خرما هست. عرب چیز نازک رو دیگه نمیاد به پوست پیاز تشبیه بکنه، به اون تشبیه میکنه. یا مثلا ما میگیم سر سوزن، وقتی که چیزی میخوایم بگیم خیلی کوچیکه میگیم سر سوزن. عرب نمیگه سر سوزن، میگه نقیر. یا ذره، بله. اون عرب میگه نقیر، اینا که میگم همش تو قرآن به کار رفته. نقیر چیه؟ شما وقتی خرما رو که میخورید، هسته خرما، اون بالای هسته خرما، اون تو شیارش یک فرو رفتگی وجود داره. خود نقر یعنی کوبیدن، منقار یعنی ابزار سوراخ کردن و کوبیدن، نقیر یعنی اون فرو رفتگی. عرب به جایی که میگه سر سوزن میگه نقیر. یا مثلا یه چیز خیلی باریک رو، بله خرما نفس، یه چیز خیلی باریک رو میگه فتیل. وقتی میخواد بگه یه چیز خیلی باریکه میگه فتیل. فتیل اون نخیه که درون اون شیار پشت هسته خرماست. حالا یا اون رو میگن، یا وقتی سرانگشتان رو به هم میمالید یک چرک کوچیکی جمع میشه به این میگه عرب فتیل. به اون نخی که توی شیار هسته خرما هست میگه فتیل. اینها اصطلاحات، اینها کنایات، اینها نکاتی که به کار میبره و فقط انس با لغت میخواد. بله. خب یبن ام انک قد ارجف الناس انک سائر الى العراق. دقت بکنید، یبن ام انک قد ارجف الناس، قد ارجف الناس، اصلاح میکنم، انک قد ارجف الناس انک سائر الى العراق. خب ما یه انه خوندیم، یه انه، این انه رو چرا انه خوندیم؟ خب چون طبیعتا اول جمله است باید انه بخون. ارجف یعنی چی؟ رجف به چه معناست؟ بله، من معنای دقیقش رو از لغت باز پیدا بکنم. رجف در لغت میگه که رجف، رجفه یعنی تحرک و اضطرب اضطرابا شدیدا. وقتی ترس، ترسی که باعث لرزش میشه، رجف القلب و اضطرب من الفزع، رجف الارزو یعنی زلزلت. حالا ارجفه هم به معنای رجفه به کار رفته، هم معانی دیگه داره. اینجا بیشترین معنا معنای همون ثلاثی مجرد درش گفته. بله ارجفه معنای ترسیدن هم داره. ارجفه ناس خازوفی وزتربو. بله. خب حالا می‌فرماید که حالا فاعل ارجفه چیه؟ بفرمایید فاعل ارجفه چیه در این جمله؟ احسن. لذا ما انک خوندیم. قد ارجف الناس انک سائر الى العراق، همانا به لرزه انداخته است مردم را این که تو سائر به سمت عراق هستی، این که داری میری به سمت عراق. مردم از این ترسیدن، مردم از این به لرزه افتاده اند. فبین لی ما انت صانعون. یکی از دوستان یه ترجمه خوبی از این جمله بگه. فبین لی ما انت صانعون. اگر دست بلند کنیدم من میکروفون رو وصل میکنم. بله احسن. پس آشکار کن برای من، بیان کن برای من. خب آقای جمشیدیان یه دقتی بکنید، فاعل بیان چیه؟ دوستان فاعل بیان چیه؟ احسن، انت هست. فاعل استتار وجوبی انت. پس بیان کن برای من، خب حالا این رو دقت بکنید، ما انت صانعون، اینجا یه علامت سوال گذاشته. اگر که ما رو ما استفهامیه بخونیم، ما نقشش چی میشه؟ اگر ما استفهامیه باشه، مفعولون به، انت صانعون نقشش چی میشه؟ خب انت صانعه نقشش چی میشه دوستان؟ خب میفرمایند که صفت ما، ببینید اگر گفتید صفت ماست، پس بیان کن برای من بعد معنا بکنید، بیان کن برای من چه چیز که این چنین صفت دارد تو صانع هستی. یه خورده دقت بکنید، بزرگواران که میفرمان ما مفعولون بهه، ما مفعولون به چه چیزیه؟ ما مفعولون به چیه؟ بیه. خب یکم بیشتر دقت بکنید، ببینید اگر گفتید ما مفعولون به بیان هست، دیگه انت صانعون که نمیتونه صفت یک جمله خبری، صفت یک لفظ استفهامی باشه. خب پس دقت کنید، ما اگر ما استفهامیه باشه، انت صانعون دیگه نمیتونه صفتش باشه، چون انت صانعون جمله خبریه هست، ما استفهامیه. اینجا یا ما رو باید موصوله بگیریم، احسن، یا باید ما رو موصوله بگیم و علامت سوال رو حذف کنیم. پس بیان کن برای من آن چرا که تو انجام دهنده هستی. پس بیان کن برای من آن چرا که تو انجام دهنده هستی. خب اگر گفتیم ما موصوله هست، اون موقع رابطه صله و موصول چیه؟ اگر گفتیم ما موصول است، رابطه صله و موصول چیه؟ خب دقت بکنید، فاعل صانعون برمیگرده به انت، تو انجام دهنده هستی، احسن آیستی، ما انت صانع اوهو، تو انجام دهنده هستی آن چیز را، یعنی یک ضمیر مفعولی محذوف رابطه بین صله و موصول. حالا فرض بکنید که نخواستیم اسم موصول بگیریم و خواستیم اسم استفهام بگیریم، مثل اون کسی که این متن رو علامت گذاری کرده، این رو اسم استفهام گرفته و براش علامت سوال گذاشته. اگر اسم استفهام گرفتیم، ما نقشش چی میشه؟ بزرگواران فرمودن که مفعولون به میشه. مفعولون به چی؟ احسن، مفعولون به صانعونه. ببینید اون موقع بیین لی انت صانعون ما، بیین لی انت صانعون ما، بیان کن برای من تو انجام دهنده هستی چه چیز را. بعد ما چون اسم استفهام و صدارت طلبه مقدم شده، اون موقع انت میشه مبتدا، صانعون میشه خبرش، ما میشه مفعولون به صانعون، کل جمله مفعولون به بیین میشه، کل جمله میشه مفعولون به بیین. پس ما میتونیم ما رو هم استفهامیه بگیریم، ولی در اینجا اون موقع دیگه ما مفعولون به صانعونه. فبین لی ما انت صانعون. حالا این رو هم دقت بکنید، ببینید من عبارت رو از همون اول بین خوندم. خیلی وقتا کسی که تازه به عبارت مواجه میشه، خب این اعراب که نداره، باید خودش دقت بکنه، یه وقت بینه نخونه، یه وقتی بینه نخونه، بیانه نخونه، اینجا فعل امره دیگه، این فقط از قرائن فهمیده میشه. نقش انت مبتداست، انت در هر صورت مبتداست، چه اینکه ما رو موصوله بگیریم انت میشه مبتدا، ثانون خبرش کل جمله سله ما. اگر ما رو استفهامیه گرفتیم انت مبتدا ثانون خبرش، ما میشه مفعول به ثانون، لذا انت در هر صورت اینجا مبتداست. خب قال علیه السلام انی قد اجمعت المسیره فی احد یومی هازین انشاء الله تعالی فقال له ابن عباس فانی اعیذک بالله من ذلک اخبرنی رحمک الله ا تیسر، یا اینطور بگیم چون مخاطبش ابی عبدالله است، تو تسیرو بخونیم بهتره، آیا سیر میکنی؟ اتسیرو الى قوم قد قتلوا امیرهم و ذبتوا بلادهم و نفوا عدوهم فان كانوا قد فعلوا ذلك فسر الیهم و انما كانوا دعوا دعوك الیهم و امیرهم علیهم قاهر لهم. حالا دیگه عبارت رو ادامهش باید یکی یکی بخونیم، وقتمون هم تموم شد. من تا اینجا این چند خطی که خوندیم، نکتم در این بود که اینجا باید لغتنامه مراجعه کنیم، اما باز برگردیم به همون نکته‌ای که قبلا گفتیم. ببینید این یک متن عربی قدیمی که ما وقتی میخوایم باهاش مواجه بشیم، وقتی الان توی این چند خطی که ما با هم خوندیم نگاه میکنیم، یکی از مهمترین چیزها باز پیدا کردن خود جملاته. باید جملات رو پیدا بکنیم، اول و آخرش رو پیدا بکنیم، بعد تو اینجور متنها مراجعه به لغت خیلی خودش رو نشون میده و وقتی این اتفاق بیفته بسیار راحت میشه معنا کردن این متنها، و فقط اون حوصله میخواد. یعنی شاید برای متن 4 خطی 5 خطی باید 1 ساعت وقت بذارید، اما خب همین حوصله به خرج دادن دایره لغات شما رو زیاد میکنه و کم کم و متنخونی آسان میشه. به نظرم خوبه که بخش های از این کتاب تاریخ طبری رو ببینید چقدر میتونید ترجمه بکنید، چقدر لغت توش میتونید پیدا بکنید، و این مطلب کمک میکنه که انشاءالله متخونیتون تقویت بشه. من میخواستم امشب تو این متن، حالا این متن رو هم نشون بدم به شما، نکته‌ای که میخواستم امشب بگم که بعد این متن رو دیدم عرض نکردم، میخواستم در مورد جملات شرطیه مقدار با هم صحبت کنیم. به نظرم باز خیلی مسئله مهمیه، مسئله جملات شرطیه. این که جملات شرطیه در ضمن کلام چطور معنا میشن و حقیقت جمله شرطیه تو لغت چیه. اینجا یه انتفقت داشتیم، انتفقت خواستم در ضمن این عرض بکنم. حالا چون الان دیگه فرصتمون گذشت، به نظرم من اون مطلبی که در مورد متعلق ازای شرطیه داشتیم رو همینجا توضیح بدم و دیگه امشب برای امشب کافیه. حالا نمیدونم بزرگواران مراجعه کردن یا نه، اگر کسی از دوستان در مورد ازا که متعلقش جمله شرطه یا جواب شرطه از جهت معنای آیا فرقی میکنه یا نمیکنه، اگر توضیحی دارن خوشحال میشیم که بفهمن، و الا اگر مراجعه نکردن من عرض بکنم. خب حالا من به خاطر اینکه وقت نگذره توضیح عرض میکنم. ببینید ما میگیم که اذا جا اکر زیدون فاکرمه، اذا جا اکر زیدون فاکرمه. یه اختلافی هست که اینجا اذا که ظرفه، خب اینجا همه قبول دارن که ظرفه، اما بحث اینه که متعلقش جمله شرطه که جا اکر هست یا جمله جوابی که اکرمه هست. در نگاه اول که ما معنا میکنیم و نگاه میکنیم اینطور معنا میکنیم که هنگامی که آمد پیش تو زید پس اکرامش کن. خب الان این هنگام آمدن زید ظرف برای چه چیزیه؟ ظرف برای اکرام کردن. یعنی اکرام کردن در ظرف آمدن زید داره اتفاق میفته. بنابراین اون چیزی که به ذهن میرسه اینه که متعلق این میشه جمله جواب، اون فعلی که در جمله جواب هست میشه متعلق این شرط و متعلق این عزا. اما اینجا ابن هشام یک نکته خوبی اینجا توضیح دادن که گاهی وقتا بنده با وجود اینکه خودم خیلی انتقاد به کتاب مغنی دارم، اما گاهی وقتا ابن هشام دقت‌های خوبی داره که این دقت‌ها به خاطر اینکه خیلی وقتا اومده مطالب معنایی رو با بیان عامل و معمولی و با بیان متعارف نحویون گفته، اون دقایق معنایی خیلی از تو عبارتش به دست نمیاد، در صورتی که حالا تو اینجا تصریح هم داره ها، اما خیلی وقتا کمتر به این دقایق معنایی دقت میشه چون بیانشو خیلی وقتا به ظاهر همون بیان خشک نحوی هست. ببینید ابن هشام میگه نه، اینجا اذا متعلق به جواب نیست بلکه متعلق به شرطه. بعد همه میگن خب اگر متعلق به شرط باشه معناش میشه که هنگام آمدن زید اکرامش کن. خب هنگام آمدن زید ظرف اکرامه، چطور شما میگی متعلق به شرطه؟ بعد ابن هشام تو توضیحش اومده گفته خب اگه متعلق به جواب باشه سه تا اشکال ذکر کرده که وقتی به اشکالات نگاه میکنیم به نظر میرسه که همه این اشکالات اشکالات لفظیه و اشکال معنایی نیست، اما دقت که میکنیم میبینیم نه اینطور نیست، اینجا متعلق به خود اذا هست. دلیلش متعلق به جمله شرط. دلیلش چیه؟ ببینید یا ما قائلیم که اذا شرطیه هست یا قائل نیستیم. اگر گفتیم که اذا متعلق به جوابه یعنی اینطور میشه اکرم زیدن اذا جاءک، اکرام کن زید را هنگامی که آمد پیش تو. خب این چند تا جمله است؟ این یه جمله بیشتر نیست، یه جمله کلی داریم. اکرام کن زید را هنگامی که آمد پیش تو، این میشه ظرف برای اکرم، حالا به خاطر اینکه اذا صدارت طلبه مقدم شده، ولی یک جمله بیشتر نیست. در حالی که حقیقت شرط اینه که ما دو جمله مستقل داریم که این دو جمله مستقل توسط ادات شرط به هم متصل میشن. میگه ان جا از زیدون فاکرمه، اگه زید بیاد، اگه زید اومد اکرامش کن. ما یه جا از زیدون داریم یه اکرمه، با ان اومدن این دوتا جمله به هم متصل شدن. اگر اذا رو ما متعلق به جواب بدونیم دیگه دو جمله نیست، یه جمله بیشتر نیست. حالا این یه جمله بودن چه ضرری میزنه؟ این یه جمله اصلا دیگه جمله شرطیه نیست، اصلا شرط نیست. یه وقتی یه کسی میاد میگه که اذا اصلا در شرط وجود نداره، اون موقع میگیم بله، اگر گفتید که اذا در شرط وجود نداره میشه معناش میشه که هنگام آمدن زید اکرامش کن، هنگام آمدن زید اکرامش کن. ببینید اصلا این جمله هیچ شرطی درش نیست، هنگام آمدن زید اکرامش کن. اما اگر گفتید اذا شرطیه هست که ما قائلیم که شرطیه هست، در اینجا دیگه نمیتونید یه جمله بدونیدش، باید دو جمله بدونید. خب اگر دو جمله بدونیم اون موقع متعلق اذا دیگه نمیتونه جمله شرط باشه، جمله جواب باشه، بلکه جمله شرطه. بعد ابن هشام تعبیر دقیقی داره، میگه که اینجا اذا ظرف مبهم هست نه ظرف مختص. وقتی شما اذا رو هنگام آمدن زید معنا میکنید این میشه ظرف مختص، یعنی ظرفی که معلومه. اما مایی که میگیم اذا شرطی است اینطور معنا میکنیم، هرگاه زید آمد اکرامش کن. فرق دو جمله رو دقت بکنید. هنگام آمدن زید اکرامش کن، هرگاه زید آمد اکرامش کن. ببینید وقتی میگیم هرگاه زید آمد، یعنی آمدن زید در هر ظرف زمانی که به وقوع پیوست اکرام کردن بر آن مترتب می شود. دقیقا حالت شرط و جزا که ترتب توش وجود داره. در این جمله هنگام آمدن زید اکرامش کن هیچ ترتبی وجود نداره، یک ظرف و یک فعله که این فعل در اون ظرف اتفاق میفته و این ظرف ظرف مختصه، یعنی مضاف الیه براش اومده و ظرف رو معین کرده، یک ظرف معینیه. اما در اینجا اگر گفتیم هرگاه زید آمد، این ظرف ظرف مبهمه. هرگاه زید آمد اکرامش کن. با این توضیح خیلی معقوله که اذا متعلقش جاءه هست و اصلا اضافه به جاءه نشده، اذا شرطی است، لذا نشان میگه معنای متا داره، معنای ایانه داره. اذا معناش هرگاهه نه هنگامی که. اگر شما گفتید معنای اذا هنگامی که هست دیگه شرط نیست. ببینید الان دارم فرضی بحث میکنم، یه کسی میگه معنای اذا هنگامی که هست، هزار تا قرینه برش میاره، خب ما قبول میکنیم، ولی اون موقع دیگه نگید ازای شرطیه. اگر گفتید ازای شرطیه باید در جمله شرط ترتب وجود داشته باشه، و وقتی ترتب وجود داره یعنی دو جمله است و اینجا ازا میشه مبهم و تفاوت معنایی پیدا میکنه. از جهت معنا هم تفاوت داره. هرگاه زید آمد اکرامش کن، با هنگام آمدن زید اکرامش کن، این دقایق معنایش بعضی جاها متفاوت میشه. خب اینم نکته‌ای که میخواستم عرض بکنم. حالا خوبه که بزرگوان ازا رو در جای مختلف که میبینن تست بکنن که این توضیح که دادیم کدوم یکی برای صدق میکنه. با این توضیح به نظر خودم اگر که ازا رو شرطیه بدونیم، باید متعلقش رو خود جمله شرط بدونیم نه جواب شرط، حالا جدا از اون اشکالات لفظی که ابنشان بر این وارد میدونه. حالا این مقدمه بحث حقیقت معنای شرط بود که توی جملات باید یه مقداری به معنای شرط دقت بشه و وقتی میخوایم شرط و جزا رو پیدا بکنیم و معنا بکنیم، یه مقدار این ترتبی که توی معنای شرط وجود داره باید لحاظ بشه، که حالا بیشتر باید توی عبارات این رو بخونیم. فرصتمون تمام شد. انشاءالله ما فردا شب جلسه آخر رو خدمتتون هستیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.